با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف و احد عزیزاده به شما تقدیم می شود. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار از همکارانم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شبتان بخیر. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که انتظار دارد نخستین جلسات علنی مجلس در مورد تحقیقات برای استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی برگزار شود. این اظهارات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه آغاز رسمی تحقیقات برای استیضای آقای ترامپ را تصویب کرد. خانم پلوسی در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ گفته است که تصور می‌کند نشست‌های علنی را در ماه نوامبر برگزار کنند. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرده که لازم است هر گونه اقدام برای استیضای رئیس جمهور ترامپ روی شواهد به گفته وی محکم استوار باشد. در نشست روز گذشته مجلس نمایندگان 232 عضو مجلس که همه اعضای دموکرات مجلس نمایندگان بودند به تصویب قطعنامه آغاز تحقیقات رسمی استیضا رأی مثبت دادند.
براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که ایران مبلغ 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان خود در عراق و سوریه مصرف کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای هوک در صحبت با تلویزیون العربیه بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد مقطع زمانی و یا گروه‌های دریافت کننده این مبالغ مصرف شده گفته است که مردم ایران برای استفاده از این مبلغ اولویت دارند. آقای هوک گفت که واشنگتن مشتاقانه منتظر است تا عراق گام‌هایی را در جهت دور شدن از وابستگی اقتصادی به ایران در پیش گیرد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا که مصروف دیدار از عربستان سعودی افزوده است که در جریان سفرش به عربستان سعودی پیرامون تحقیقات درباره حمله بر تأسیسات آرامکو بحث شده است.
وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تمدید معافیت همکاری شرکت‌های خارجی در تأسیسات هسته‌ای ایران از تصامیم جدید برای تحریم بیشتر و اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. مورگان اورتگاس سخنگوی این وزارت به نقل از مایک پامپیو گفت که چون این تصمیم به حفظ نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کند و از خطر تولید سلاح اتمی می‌کاهد. خانم اورتگاس تاکید کرده است که وزیر خارجه آمریکا مصمم است قوانین را در شناسایی ساخت و سازهای تحت کنترل سپاه پاسداران و همچنین عدم دسترسی آن سپاه به مواد استراتژیک مورد نیاز در برنامه‌های هسته‌ای، نظامی یا میزایل بالستیک اجرایی کند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که جزئیات این محدودیت‌ها بعداً اعلام خواهد شد.
ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش تازه سیگار میگوید که تلفات نظامیان افغانستان در میدانهای نبرد نسبت به ماهای گذشته کاهش یافته است. سیگار در یک گزارش روز پنجشنبه 31 اکتبر خود اعلام کرده که از تاریخ اول جون تا 31 ماه سپتامبر سال 2019 تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 5% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش 60% تلفات نیروی افغانستان در جریان عملیات دفاعی به وقوع پیوسته است. روح الله احمد زئی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان روز جمعه اول نوامبر با رد یافته های گزارش سیگار گفت که نظامیان افغانستان در میدان های نبرد تلفات دارند، اما نه به اندازه که سیگار گزارش داده است.
یک واقعه جدید بیماری فلج اطفال یا پولیو در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ثبت شده است. مقامات صحی این ولایت میگویند خانواده این کودک 12 ماهه ادعا دارند که فرزندشان تا کنون دو بار واکسین شده است. اما محمد انور یکی از مسئولین برنامه مبارزه با پولیو در پکتیکا گفته است که بررسی های آنان نشان میدهد این کودک دختر هرگز واکسن نشده است. در جریان یک ماه گذشته میلادی این دومین واقعه مثبت پولیو در ولایت پکتیکاست که از سوی مقام‌های محلی این ولایت ثبت می‌شود. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 20 واقعه مثبت پولیو در سرتاسر افغانستان ثبت شده است.
هزاران نفر از هواداران حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن در ادامه راهپیمایی ضد حکومتی خود وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شده و خیمه‌های اعتراضی برافراشتند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اعتراض کنندگان حکومت پاکستان را نامشروع خوانده و خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم پاکستان شدند. آقای خان تا حال به خواسته های مخالفان سیاسی خود برای کنارگیری از قدرت جواب رد داده و به مظاهره کنندگان نیز هشدار داده است که هیچ گونه هرج و مرج را تحمل نخواهد کرد. این مظاهرات زیر نام راهپیمایی آزادی روز یکشنبه گذشته از شهر کراچی در جنوب پاکستان آغاز شد و معترضان پنجشنبه شب وارد پایتخت شدند. نیروهای امنیتی در سراسر اسلام آباد جابجا شده و مقامات برای جلوگیری از نزدیک شدن معترضان به ساختمان‌های دولتی راه‌های کلیدی منتهی به ساحه سرخ اسلام آباد را که پارلمان و سفارتخانه‌های خارجی در آن موقعیت دارد با کانتینرها مسدود کردند.
هند و آلمان روز جمعه توافق کردند تا همکاری هایشان را برای مبارزه با تغییر اقلیم، امنیت سایبری، توسعه مهارت، هوش مصنوعی، امنیت انرژی، هوانوردی ملکی و تولیدات دفاعی تقویت بخشند. نرندرا مودی صدر اعظم هند در ملاقات با انگلا مرکل همتای آلمانیش در دهلی جدید ابراز امیدواری کرد تا یک جا با آلمان در مبارزه با دهشت افغانی جهانی و افرادگرایی کار کند. آقای مودی جزئیات بیشتری در این رابطه ابراز نکرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که کشورش علاقمند است در بخش پروژه های زیربنایی، مدیریت زباله ها و آبرسانی همکاری کند. تجارت دو جانبه میان آلمان و هند در سال 2017 و 2018 میلادی به 21.9 میلیارد دلار تخمین می شد که 17% افزایش را در مقایسه با سال 2015-2016 نشان می دهد.
جامعه مذهبی شیعه عراق روز جمعه حملات بر مظاهره کنندگان صلح‌آمیز را محکوم کرده و علیه جنگ داخلی هشدار دادند. شیخ احمد الصافی به نمایندگی از روحانیون ارشد شیعه در خطبه نماز جمعه در شهر کربلا گفت که تمام اشکال خشونت‌های غیر مؤجر را مراجع ارشد شیعه تقبیه کرده و باید مسئولین این اعمال پاسخگو قرار گیرند.
إن الدماء الزكية التي سالت خلال الأسابيع
خونی که در چند هفته اخیر به زمین ریخته شده برای همه ما مقدس است و ضروری است تا جلو خونریزی های بیشتر گرفته شود. هرگز نباید اجازه داده شود که عراق وارد جنگ، هرج و مرج و نزاع شود و مسئولیت هر عراقی است تا در حل بحران کنونی با نیت صادقانه همکاری کند.
از آغاز مظاهرات ضد حکومتی در عراق که یک ماه از آن می‌گذرد، کم از کم 250 نفر در رویارویی با نیروهای امنیتی و گلوله‌باری افراد مسلح کشته و صدها تن دیگر مجروح شده‌اند.
و خبر آخر این که ترکیه و روسیه روز جمعه نخستین گزمه مشترکشان را بر اساس توافقنامه میان انقره و مسکو در شمال شرق سوریه انجام دادند. وزارت دفاع ترکیه روز جمعه در پیام توییتر نگاشته است که گزمه ها در منطقه الدرباسیه یک جا با سربازان ترکی و روسی، وسایط زرهی و تیاره های بدون سرنشین انجام شده است. گزمه ها بخش های غربی و شرقی ساحه عملیاتی ترکیه را که حدود 10 کیلومتر را احتوا می کند در بر می گیرد، اما شامل شهر قامشلی سوریه نمی شود. بر اساس توافقنامه میان انقره و مسکو قرار بود جنگجویان کرد سوری حدود 30 کیلومتر از مناطق سرحدی ترکیه عقب بروند، برنامه‌ای که روسیه میگوید اکنون تحقق یافته است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت دفاع ملی افغانستان بر روز جمعه گزارش سیگار را در مورد افزایش در تلفات نیروهای امنیتی در تابستان سال روان را نادرست خواند و رد کرد و گفت که برعکس، تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. اما کارشناسان مسائل نظامی با توجه به افزایش و شدت جنگ در تابستان سال جاری میپذیرند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تلفات داشتند و نمیتوان از این حقیقت انکار کرد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان با روز جمعه گزارشی سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار را که در آن از افزایش تلفات نظامیان افغان در تابستان سال روان سخن رفته است به شدت رد نموده. میگویند که برعکس گزارش سیگار، نه تنها تلفات نظامیان افغانستان در تابستان امسال افزایش یافته است، بلکه نسبت به همین زمان سال گذشته تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان کاهش یافتند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر جمعه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رهبران ادارات دفاعی و امنیتی کشور همان پالیسی و ختمش جنگی قبلی را که حالت دفاعی داشت ترک کردند و حالت تعرضی را اختیار کردند. طوری که با شما معلوم است از مدت 8 ماه بدین سو نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کاملا از حالت دفاعی بیرون شده حالت تعرضی را اختیار کردند که نسبت به گذشته عملیات ها تشدید شدند، ولی باز هم میزان تلفات نیروهای ما کاهش یافتند.
نسبت به پخوان از منگه تلفات کاملا در چیز سبیدیم.
آقای احمدزی افزود به توفیل همین تغییر پالیسی از حالت دفاعی به حالت تعرضی، در مدت 8 ماه پسین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توانستند در ولایات مختلف بدخشان، تخار، بغلان، غزنی و ولایات دیگر به تعداد 13 ولسوالی را از کنترل طالبان آزاد نمایند. سخنگوی وزارت دفاع ملی در این گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا از ارائه رقم دقیق تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در تابستان سال روان خودداری کرد. در گزارش تازه سیگار آمده است که بیش از 60% تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در جریان دفاع در برابر حملات گروه‌های شورشی طالبان اتفاق افتاده است. کارشناسان مسائل نظامی با توجه به وضعیت جنگ در تابستان سال روان که مسئله صلح و انتخابات هم کنار هم جریان داشت و طرفین جنگ هر کدام تلاش داشتند با تشدید جنگ در میز مذاکرات امتیازات به دست بیاورند، تلفات انسانی را یک امر ناگزیر می‌پندارند. جنرال سید عزیز احمد وردک به نحوی گزارش سیگار را نسبت به انکار وزارت دفاع ملی به واقع نزدیک دانست و گفت:
از روی حقیقت اگر ما در نظر بگیریم در این سال دمی تابستان امسال که پیش شد یک سال بسیار خونینی بود و جنگ بسیار زیاد شدید بود. در هر جای جنگ شد، در کندوز جنگ شد، در بدخشان مثلا دو ولسوالی بدخشان چند نفر تحت تهدید قرار گرفت، حمله کرد، پس از طرف دولت گرفته شد و از طرف دیگر مثلا در فرا بسیار حالت خراب بود که دیگر به این خاطر آدم گفته میتونه که حتما ما تلفات خود که میدیم که یک نفر تلف شده قدر اسیر شد دیگه 500 وام میگن، ما دیگه رد کرده نمیتونم وقت، چرا که بر ما تلفاتمون دقیق معلوم نیست، مگر تلفات امسال داشتیم.
سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش روبه سوم خیش که به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه کرده است، آمده است که به دلیل شدت جنگ در تابستان سال روان در افغانستان که حملات گروه‌های شورشی پیش از انتخابات و در آستانه انتخابات افزایش یافته بود، تلفات غیر نظامیان هم در همین ربع سوم سال به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش‌ها رسیده که اخاذی از وسایط باربری سبب اعتراض رانندگان کابل کندهار شده است. صدها راننده وسایط باربری در شهر قلات مرکز ولایت زابل در یک گردهمایی اعتراضی شاهراه کابل کندهار را بر روی ترافیک مسدود کردند. جزئیات بیشتر در این مورد همکارم عزیز رحمان پوپل از حوزه جنوب برام میگه. سلام بر شما آقای پوپل، اگر میشه بگوین دلیل این گردهمایی چی هست، اعتراضشان چی هست و این باجگیری یا اخاذی از طرفی که صورت میگیره؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا این شهرها حوالی ساعت 10 بجه امروز در مرکز ولایت زابل در شهر قلات بروی ترافیک مسدود شد و اعتراض کنندگان هم یک جسدی که از طرف به گفته معترضان از طرف یک پلیس کشته شده و فایر بالای موتروان ها صورت گرفته و در نتیجهش یک موتروان کشته شده بود، این جسد با خود گرفته و در شهر قلات امین شهرهای کابل کندهار بروی ترافیک مسدود کردن و از مسئولین امنیتی میخواستن تا که فردی که بالای موتروان ها فایر کرده باید دستگیر شده و امین مشکلاتی که در مربوطات ولایت زابل هستن و موتروان ها و یا هم به صورت کل مسافرین با ایشان روبرو هستن، این مشکلات باید پایان بیابه. و در پالوی ازی ایجا ما تقریبا لحظات پیش که گزارشات از ولایت زابل گرفتیم، تقریبا در آخرین ساعتای روز جمعه علی شهرهای کابل قندهار که در کلات بروی ترافیک مسدود شده بود، با میانجگری سران اقوام زابل و همچنان با میانجگری اعضای شورای ولایتی زابل، امی شهرها بروی ترافیک دوباره باز شد و مسئولین امنیتی قماندانی امنیه زابل میگوید که او پلیس که بالای موتروانا فایر کرده بودن و یا هم آخازی های غیر قانونی میگرفتن و یا هم در این مسائل دخیل بودن، ای پلیس را دستگیر کرده و به عوضش پلیس نو اوجا معرفی کردن. اما به طور کل در ولایت زابل از بی‌نظمی های پلیس یادآوری میشه و رئیس شورای ولایتی زابل آجی آتاجان حق بیان با صدای امریکا گفتن که از سی ما به این طرف در مربوطات ولایت زابل که یعنی شهرهای کابل قندهار در حدود 180 کیلومتر از زمین ولایت عبور کرده، به این ساحات میگه تقریبا از سی ما به این طرف آخازی های غیر قانونی صورت میگیره و پلیس شهرهای زابل در این مسائل دخیل هستن و اینا هم همین مشکلات و همین مشکلات موتروانه را با مجلس نظامی زابل شریک کرده و حتی با مسئولینی که در کابل هستن و در این بخش مسئولیت داره با اونا هم این مسائل در میان گذاشته، ولی که تا هنوز هم همین مشکلات پایان نیافته و اینا از این لایه هم نگران هستن. و از طرف دیگه لحظات پیش که با یک سناتور پارلمان سناتور زلمی زابولی ما که تماسی تلفنی داشتم، اونا گفتن که پارلمان افغانستان هم از این ناحیه نگران هستن و هفته آینده به شمول قماندان امنیه زابل، معاون نظامی کاروالی و یک تعداد مسئولین که در کابل هستن و مسئول هستن، اینا را به یک مجلس فوق‌العاده راجع به نمی های زابل و بخصوص امی بی‌نظمی ها که در مسیر شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولایت زابل هستند، به این مورد ازشان بازپرسی صورت میگیره و حتما مسئولین که به این مورد مسئولیت داشته باشه به مراجع قانونی سپرده میشه.
آقای پوپل، شما اشاره کردن به کشته شدن یک راننده از سوی پلیس، آیا دلیل کشته شدن این فرد مشخص شده تا هنوز یا تحقیقات هنوز ادامه داره؟
بله، این موضوع اعتراض کنندگان امروز که در کلات اعتراض کرده بودند میگفتند که 4 پوسته امنیتی در مربوطات ولایت زابل هستند که از هر موتر باربری در حدود 15,000 کلدار یا 15,000 روپیه میگیره و اگر کسی یا هم کدام موتروان پول برشان نده بالایشان فایر صورت میگیره و این 4 پوسته امنیتی که مربوط شهرها هستند، دو پوسته امنیتی بین شهر قلات و ولسوالی شاجوی هستن و دو تا دیگه هم بین شهر قلات و ولسوالی شهر صفا هستن که یکیش به طرف قندهار و یکیش به طرف کابل. یعنی 4 پوسته امنیتی شهرها میگه که امین مقدار پول میگه و اگر پول برشان داده نشوه امین پولیس های شهرها که اکثرشان میگه معتاد هستن و یا هم او کسایی هستن که به مسائل قانونی زیاد پابند نیستن، بالای موتروانا اینا همیشه مثلا میگه که زور و زورگویی و تهدید چیزا بالای موتروانا میارن و بالاخره اینا مجبور به این میشه که یا تجارت خود ترک کنن و یا هم این هستن که بخواست پولیس تن بته و بالاخره پول بته. این مشکل از سه ماه به این طرف جدی و جدی تر شده میره و اکثر باشندگان زابل هم از این ناحیه شاکی هستن و با مطبوعات تماس میگیرن.
سپاس فراوان از همکار آقای پوپل در مورد جزئیات در رابطه با اخاذی از وسایل باربری و اعتراضات رانندگان کابل قندهار. در همین حال مقام های محلی ولایت غزنی میگویند طالبان شب گذشته از چندین استقامت بر یک پایگاه نظامیان افغان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت حمله کردند. بر جزئیات این موضوع همکار آصف حسینی با ما. سلام بر شما آقای حسینی، اگر میشه آخرین جزئیات در رابطه با این حمله و در مورد تلفات بر ما بگویید.
با سلام به شما و به شنوندگان محترم، محمد خالد برده کماندان پلیس غزنی میگه که طالبان مسلح شب گذشته بالای یک از مراکز پلیس محلی در ساحه موسوم به سای کروی ولسوالی قره‌باغ که پوسته در کنار شهرهای کابل قندهار نصب داره و محلات مهمی امنیتی است، حملاتشان در نخست از 4 استقامت آغاز کرده بودند و در نهایت یک مجربان به تیمیز آماده کرده بودتن نزدیگ پاسگاه رسانه در نتیجه تیرانداده های نیروهای امنیتی انفجار کرده که در نتیجه 5 سرباز امنیتی زخم برداشته. کماندان پلیس میگه که در جریان درگیری ها 9 تن از طالبان مسلح نیز کشته شده. کماندان پلیس رضی بیان داشت که بعدا نیروهای کمکی به ساحه رسیدن و حملات طالبان را به عقب دادن. اما طالبان مسلح مدعی هستند که در این حمله بالاتر از 10 سرباز کشتن و شمار دو هم زخمی ساختن.
آقای حسینی، در رابطه با این که ولسوالی قره‌باغ از جمله مکان‌هایی است که گهگاهی همچون حمله‌ها صورت می‌گیرد، آیا حکومت در طول این مدتی که ولایت از جمله مناطق این ولسوالی از جمله مناطق ناامن شده، تدبیر مشخصی به خاطر پیشگیری از این ناامنی‌ها نگرفته تا کنون؟
بیشتر حکومت محلی و نیروهای اردوی ملی افغانستان در سال جاری از حملات هوایی و کماندویی برای تامین بیشتر امنیت و وسعت دادن ساحات امنیتی و همچنان سرکوب مخالفین مطلع دولت استفاده کرده. بیشتری عملیات ها به صورت شبانگاهی و یا هم از طریق هوا در همکاری با حمایت قاطع انجام شده و باور باشنده های غزنی این عملیات ها تا نسته در نوش محاطبات جنگ در غزنی تغییر بده و تا حد نیروهای زمینی رو در غزنی در سال جاری این فرصت رو برش فراهم کنه که بتانن ساحات بیشتر رو در کنترل بگیره و عملیات های زمینی خود رو صورت درست به پیش ببره.
سپاس فراوان از همکارم آصف حسینی در رابطه به حمله طالبان بر یک پایگاه نظامی نوان در غزنی.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حضور نمایندگان زن در صحنه سیاسی بوتسوانا همچنان به عنوان مشکلی باقی مانده است. در انتخابات عمومی هفته گذشته فقط 3 زن در اسمبلی ملی که متشکل از 57 عضو است کسب کرسی کردند. فعالان میگویند که این کشور آفریقای مرکزی هم در سیستم انتخاباتی و هم در فرهنگ علیه زنان تعصب دارند. گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. پس از انتخابات عمومی سال 2014، بوتسوانا تنها 4 زن منتخب در پارلمان اسمبلی ملی داشت. تعداد این نمایندگان پس از نظرسنجی در 23 اکتبر به 3 نفر کاهش یافت. گروه های مدافع حقوق زنان سیستم انتخاباتی را مقصر می دانند که به گفته آنان علیه زنان تبعیض دارند. اونیسیا مکامالا از مؤسسه جندر لیگ می گوید:
ما در جامعه بسیار پدرسالار زندگی میکنیم، جامعه‌ای که خواسته و یا ناخواسته به مردم یاد میدهد که یک مرد رهبر بهتر از یک زن است. بنابراین ما زنان زیادی داریم که توانمندند، اما در بعضی مواقع به همین توانایی‌های خود شک میکنند که آیا آنها میتوانند این کار را انجام دهند یا نه.
در حال حاضر تنها 5% از زنان بوتسوانا دارای موقف سیاسی هستند و این آمار از 30% که توسط بلاک منطقه‌ای و جامعه توسعه آفریقای جنوبی تعیین شده است به دور است. مردان اکثریت کرسی های سیاسی را در اختیار دارند. این در حالی است که 55% از رای دهندگان بوتسوانا زنان هستند. سیگمتی مودیسال از مرکز امانگ بسادیس و در این مورد می گوید:
در سیاست ما در مورد قدرت روابط صحبت می کنیم. زنان ترجیح می دهند از مردان حمایت کنند و دنبال روی مردان باشند که این شامل ستایش از مردان، افزایش سرمایه برای مردان می شود. اما بیایید به این فکر کنیم، آنها می توانند این کار را برای خود نیز انجام دهند؟
یک مطالعه توسط گروه مدافع از حقوق زنان نشان می دهد که سیستم انتخاباتی به نفع زنانی که با موانع فرهنگی روبرو هستند نیست. و 3 ماموریت ناظر آفریقایی از تعداد کم کاندیدهای زن در آخرین نظرسنجی بوتسوانا ابراز نگرانی کردند. سیباسیو مویو کارمند ماموریت ناظر آفریقاست.
انتخابات سال 2019 نماینده یک تغییر نزولی در نمایندگی زنان در رهبری سیاسی به ویژه در سطح اسمبلی ملی است.
اما در پاسخ به این ادعا، رئیس جمهور مگوتس مازیتی قول داده است که زنان بیشتری را از طریق قانون اساسی که به وی اختیار می‌دهد این کار را انجام دهد به مجلس ملی معرفی کند.
The unfortunately very few women
متاسفانه تعداد بسیار کمی از آنها را معرفی کردیم، اما خوشبختانه قانون اساسی امکان انتخاب اعضای ویژه پارلمان را فراهم می کند. ما به شدت از حضور زنان در این بخش حمایت می کنیم.
رئیس جمهور مزیتی در تاریخ اول نوامبر برای یک دوره 5 ساله جدید در گابرون حلف وفاداری یاد کرد و 6 عضو دیگر را به مجلس ملی منصوب می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد از اجلاس با اهمیت کمیته قانون اساسی سوریه تمجید کرد و در بیانیه‌اش در کنفرانس میانجیگری در استانبول این امیدواری را بیان کرد که میانجی‌ها بتوانند زمینه یک راه حل سیاسی را برای ختم جنگ فراهم کنند. شرح بیشتر گزارش را از عبدالواجد آزاد بشنوید.
مناطق شمال شرق سوریه در سرحد با ترکیه حالا توسط قوای ترکی، روسی و حکومت سوری گزمه می شود. وسایط نظامی ایالات متحده به روز پنجشنبه در نزدیکی تأسیسات نفتی سوریه در سرحد با شهر قامشلی گزمه کردند. این ساحه به تعقیب خروج قوای آمریکایی از آن در ماه گذشته شاهد جنگ‌های شدید بین نیروهای به حمایت ترکیه و کردهای سوری گردید. رهبران کردی سوری می‌گویند ترکیه عزم نسل‌کشی کردهای سوری را دارد. الهام احمد از شورای دموکراتیک سوری گفت:
لذلك نطالب المجتمع الدولي وباقرب فرصه ممكنه.
به همان زودی که ممکن است قوای بین‌المللی باید به سرحد بین سوریه و ترکیه اعزام کردند تا از پاکسازی نژادی و نسل‌کشی در اینجا جلوگیری شده بتواند.
الهام احمد در زمان ملاقاتش از واشنگتن گفت که قوای ترکی و گماشتگان سوری آنها در حدود 400 تن از نیروهای دموکراتیک کردهای سوری را کشتند و به این سبب آنها را از رزمیدن در برابر جنگنده‌های دولت اسلامی باز داشته است. الهام گفت بیشتر از 500 تن از ملکی ها نیز در این جریان کشته شده و به هزاران تن دیگر زخمی شدند. الهام از پنتاگون خواست تا جلو استفاده خاک سوریه را از سوی ترکیه بگیرد و مانع خونریزی بیشتر شود. یک آتش بس موقت توانست جلو خشونت را بگیرد، اما خوف در میان مردم سبب گردید تا 180 هزار از آنها خانه هایشان را ترک بگویند. استیفن دوچارج سخنگوی منشی عمومی ملل متحد میگوید:
Displaced families are staying with relatives or in informal settlements.
خانواده های بیجا شده با اقاربشان یا در مسکونه های غیر رسمی به سر میبرند.
دوچارج افزود: با وجود چالش ها همکاران بشری توانستند تا به مردم نیازمند کمک برسانند. در این حال کمیته قانون اساسی سوریه همراه با میانجی ها از جانب حکومت سوری، مخالفین و جوامع مدنی به روز چهارشنبه در ژنو جلسه را تشکیل داده و در این جلسات گوترش منشی عمومی ملل متحد آن را اساس برای پیشرفت در سوریه توصیف کرد.
امیدوارم که این به حیث نخستین گام برای یک راه حل سیاسی برای ختم فصل تراژیک در حیات مردم سوریه باشد و فرصت را فراهم کند تا سوریه ها بتوانند به صورت داوطلبانه به وطنشان برگردند و در آرامش و مسئولیت به زندگیشان ادامه دهند.
اما کردها که در سرکوبی گروه دولت اسلامی نقش ارزشمندی داشتند میگویند که از این مذاکرات محروم ساخته شدند. الهام احمد از شورای دموکراتیک سوریه میگوید:
لا يتم تغییبنا من هذه.
ما از این محروم ساخته شدیم تا در اجلاس مسوده سازی قانون اساسی سوریه شرکت کنیم، چون ترک‌ها آن را مانع شدند. از این سبب ملل متحد باید مسئول هر نوع محاسبه غلط در جریان حل سیاسی گردد، چون ما از آن بیرون گذاشته شدیم.
ترکیه رزمندگان کردی را دهشت افغانان می‌خواند و می‌خواهد آنها از اشتراک در هر نوع از مذاکرات برای آینده سوریه محروم شوند. مذاکرات ژنو و این هدف در جریان بوده است تا روی آوردن اصلاحات در قانون اساسی سوریه مذاکره شود و زمینه را برای انتخابات به سرپرستی ملل متحد در سوریه فراهم کند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. بازپخش برنامه ها روی همین موج قابل شنیدن هست. برنامه های ما را تعقیب کنید. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غا